بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. خوب، دیشب آخر کلام این روایت شریف نقل از امیر مؤمنان علیه السلام بود و روایت مهمی هم هست. اجازه بدید از همینجا بحث رو آغاز کنیم در ارتباط با شناختن دوران شهادت حضرت علی علیه السلام که اصل موضوع اینه. وقایعی که پیش آمده بود، اون وقایع باعث شد که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام تقریبا دیگه از خدای متعال طلب مرگ کنن. همون خطبه‌ای که ایشون می‌فرمان مردم از من خسته شدن، منم از اینها خسته شدم، خدایا اینها رو از من بگیر، بدتر از من رو با اینها مسلط کن. این خیلی عجیبه که امیر مؤمنان روی امتی بتونن خسته کنن، یعنی بتونن حضرت رو از ادامه جریان رسالتشون ناامید کنن. امیر مؤمنان رو، شما میدونید تقریبا نجات دهنده همه انبیا علیهم السلام در دورانهای مختلف در سخت ترین شدائد امیر مؤمنان بودن و امیر مؤمنان، حالا راجع به حضرت ایشون فقط پیغمبر اکرم میتونه سخن بگه، ولی در یک کلمه که جزء کلمات پیغمبر اکرم راجع به امیر مؤمنان فرمود کلمت الله هی الالیا، کلمت الله هی الالیا. بتونیم ما ترجمه فارسیش بکنیم، یه چیزی شبیه قوی ترین منبع قدرت الهی، چون کلمات به عنوان یه منابع قدرت الهی به حساب بیاریم که خدا وسیله کلمات عالم رو هم آفرید هم اداره میکنه، در روایات متعدد ذکر شده. حالا کلمت الله هی الالیا، کلمه برتر الهی. بعضی از شخصیت های ذکر شده توسط پیغمبر اکرم راجب امیرالمومنین، خب ناظر به وضعیت دنیاست، وضعیت ماست، اما این صفت، این ویژگی، یه ویژگیه، نمیدونم واقعا بالاتر از این ویژگی میتونه وصف بشه امیر مؤمنان علیه السلام یا نه. کلمت الله هی الالیا. خب یه امتی بتونن حضرت علی علیه السلام رو کاری کنن که دیگه به خدا عرضه بدارن که من دیگه از این جماعت خسته شدم، قطعاً هیچ راه دیگه‌ای برای هدایت اینها وجود نداره، قطعاً وجود نداره، چون امیر مؤمنان به شدت برای هدایت مردم مصر بودن، به شدت. از طریقه برخوردشون با منافقین در دوران منافقین معلومه. حالا اگر رسیدن به یک نقطه‌ای که مجبور شدن شمشیر بکشن، ناکسین و قاستین و مارقین رو باهاشون بجنگن، چون اونها شمشیر کشیده بودن، کفرشون رو اثبات کردن. امیر مؤمنان علیه السلام ارواح نافدا برسن به یه موقعیتی که از این امت خسته بشن. این خیلی نکته عجیبیه. پس شرایطی که امیر مؤمنان علیه السلام دارن، شرایط دوران امیر مؤمنان رو باید خیلی عمیق شناخت. بعد دیشب حالا عرض کردیم در شبی که شب قدرت نمایی خداست، یا نمیدونم به ادبیات امروز چی بشه گفت، شب نظام هستیه، یعنی چه از آسمان ها چه از زمین همه باید برسن محضر کسی که مدیر عالمه، برسن محضرش ابراز ارادت کنن. نه، فقط ابراز ارادت نیست، امر عرضه میشه به امام، امر به امام عرضه میشه. حالا در بیانات متعدد تو روایات‌های مختلف راجع به شب قدر هست، امر به امام عرضه میشه. ان امیر المؤمنین، خود امیر المؤمنین به ابن عباس فرمودن، این روایت از امام جواده، ان لیلت القدر فی کل سنه انه ينزل في تلك الليله امر السنه، در این شب امر یک سال نازل میشه، امر یک سال نازل میشه، برنامه یک سال نازل میشه. در امسال چه اتفاقی باید بیفته؟ به نظام برمیگرده، به سازماندهی امر برمیگرده. و انه ينزل في تلك الليله امر السنه ولذلك الامر ولذلك الامر ولات بعد رسول الله ولذلك الامر ولات بعد رسول الله صلى الله عليه واله. فقال ابن عباس وهم، ابن عباس گفت من هم، خولا کیان که این امر سال به ولات رسول الله، به جانشینان رسول خدا نازل میشه. امیر المؤمنان فرمودن که انا و احد عشر من صلبی ائمتون محدثون. خب امر به ولی خدا نازل میشه، امر سال، مدیریت اولیاء خدا هم که فقط مدیریت ما آدم های ریز درشت نیست، که مدیریت همه عوالمه، که ما از خیلی از عوالم اصلا خبر نداریم. همین الان چقدر عوالم دیگری مثل ما در حال زندگی کردنن و اونها هم بزرگشون، امامشون، رهبرشون، مقتداشون، همه چیشون همین ائمه هستن. ما دیگه تو عالم مدیر دیگری نداریم. بعد فرمود پیغمبر در یه روایت دیگه، آمنو به لیلت القدر، به لیلت القدر ایمان بیارید، انها تکون العلی ابن ابی طالب و لولده الاحد عشر من بعدی، ایمان بیارید به علی ابن ابی طالب، ایمان بیارید به لیلت القدر، چون لیلت القدر برای علی ابن ابی طالب و برای فرزندان او. برای چی؟ مثلا مثل ملک فدک؟ نه، همون تنزل و امر سنه، یعنی در یه چنین روزی در لیلت القدر در هر دوره ای امامی که هست، امر سال از طریق خدای متعال به اون امام تفویض میشه یا نازل میشه. امام باقر فرمودن در جای دیگه میفرماد، ان الملائکه یطوفون بنافیها، ملائکه در لیلت القدر به دور ما میگردن. راجب انا انزلناه سوال کردن. دوباره یه جای دیگه امام معصوم فرمودن که نزل فیها ما یکون من السنه الى السنه من موتن او مولودن. یکی از این اوامری که وارد میشه چند نفر به دنیا بیان چند نفر از دنیا برن در طی این یک سال. الى من قال من اسا ان یکون ان الناس فی تلک اللیله فی صلات و دعاء و مسئلت و صاحب هذا الامر فی شغل تنزل الملائکه الیه به امور سنه من غروب الشمس الى طلوعها من کل امر سلام هی له الى ان یطلع الفجر. در جای دیگه امام صادق فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم. در جای دیگه فرمود یکتب و فیها وفت الحاج و ما یکون و فیها من طاعت او معصیت او موت او حیات و یحدث الله فی اللیل و النهار ما یشاء ثم یلقیه الى صاحب الارض الى آخر روایت. حالا یعنی همه امور از تعداد ثوابها و تعداد گناههایی که در این سال انجام میگیره چقدر ریز، همه چی از قبل برنامه ریزی شده است، همه چی از قبل معینه. پس لیلة القدر، حالا روایت خیلی در این زمین است، من حالا همه روایت رو عرض میکنم. لیلة القدر یه چنین شبیه، شبیه که به سازمان عالم، به سازمان عالم ارتباط پیدا میکنه، به نظم عالم ارتباط پیدا میکنه. خب حالا در یه چنین شبی امیر مؤمنان علیه السلام به شهادت برسن، خب یعنی خدای متعال نمیتونن جلوگیری بکنن؟ نه، اتفاقا برنامه شهادت رو خدای متعال چیدن. پیغمبر اکرم کی بوده به امیر مؤمنان خبر دادن که شهادت شما در 19 انجام خواهد گرفت؟ کی این کارو میکنه؟ فرمود امت من مکر میکنن در حق تو یا علی، امت من مکر میکنن. امتم، نه ابن ملجم مرادی. ابن ملجم مرادی تجلی خیانت یک امت. حرکتش ابن ملجم مرادی، یعنی ما بگیم ابن ملجم مرادی امیر المومنین رو کش، خدا لعنتش کنه. بله بگو خدا لعنتش کنه، تا صبح هم بگو خدا لعنتش کنه، تا قیامت هم بگو. ولی ابن ملجم مرادی کیه که بتونه که یه چنین وجودی رو از عالم حذف بکنه؟ چطور ممکنه؟ در اون آیه شریف قرآن، من هی بر میگردم راجب فتنه، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که گفتن ایمان آوردیم مورد فتنه قرار نمیگیرن. وقتی این آیه رو پیغمبر اکرم قرائت کردن در همون بدو نزول این آیه، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، مردم فکر کردن که همین که ما ایمان آوردیم مورد امتحان و ابتلا قرار نمیگیرن. حضرت علی میفرمان علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا لتنزل بین اظهرنا، فقلت، میفرماد که من متوجه شدم این فتنه تازه ایه که جلو چشم ما اتفاق میفته. از پیغمبر اکرم سوال کردم یا رسول الله ما الفتنه، این چه فتنه ایه که خدای متعال به شما خبر داده؟ اخبرک الله تعالی بها. فقال یا علی ان امتی سیفتنون بعدی، امت من فتنه میکنن بعد من. ببینید ان امتی سیفتنون بعدی. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث اشتهر حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عن الشهادة فشق ذلك. این همون داستانیه که روز احد من از شما سوال کردم راجع به شهادت، که این که شهادت نصیبم نشد خیلی سخت بود. فقلت لی ابشر فان شهادت من ورائک. این همون فتنه امتیه که منجر به شهادت من میشه، بشارت شهادت رو روز احد به من دادی. پیغمبر اکرم فرمود ان ذالک لکذالک، بله همونه. که بعد از امیر مؤمنین پیغمبر سوال میکنه فکیف صبرک اذن، تو چگونه صبر میکنی در این فتنه عظیم که درش کشته میشی؟ آقا امیرالمومنین عرض میکنه که یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا و شکر. اینجا بحث صبر نیست، من مدت ها منتظر چنین خبری بودم، چنین اتفاقی بودم، اینجا در جایگاه شکر و بشارت. شما بشارت داری من میدی شهادت، خبر شهادت منو میدی. منتها بحث خبر شهادت نیست، بحث حالا اون بحث شهادت مال امیرالمومنینه، این که چیزش به ما نمیرسه. اون چیزی که به ما ارتباط پیدا میکنه بحث استعفای حق امیرالمومنین، مطالبه خون امیرالمومنین، اون اصلا به این روایت ربطی نداره. ما باید دنبال عوامل این قتل بگردیم. حالا امیرالمومنین به مقام بشرا میرسن، خودشون فرمودن دیشب فوز تو رب الکعبه و سحر، واقعا فائز شدن به عظیمترین نعمات الهی. اما این به ما ربطی نداره. اون چی که به ما ربط داره به عنوان فرزندان این آقا، انا به علی و ابا با هاده الامه، این که دیگه تردیدی توش نیست، ما فرزندان امیرالمومنینیم، خدا اینجوری قرار داده. خلقو من فاضلتی نتنام هست. خب ما فرزندان امیرالمومنین علیه السلامیم، اون چه که به ما برمیگرده باید دنبال عوامل این قتل، عوامل این شهادت بگردیم. عامل این شهادت رو آقا ابن ملجم مرادی بود، امام حسن مشتبه علیه السلام هم که خب قصاص کرد و آقا هم که فرمود یه نفر بیشتر نکشید، اونم با یه ضربه او به من یه ضربه زده، شما هم یه ضربه. البته سه نفر بودن این فتنه رو کردن، مروان بود و یکی دیگری بود و ابن ملجم مرادی، که هر کدوم موفق نشدن دیگری بزنه، اون دیگری قرار بود بزنه، اسم نحسش یادم رفت، شمشیرش گیر میکنه به سقف، الحکم لله لا لانت یا علی، نامرد، حکم از خداست نه از تو یا علی. یعنی با شعار الحکم لله حاکم الهی رو میکشه، و شعار الحکم لله. ما الان کجای کاریم؟ از اول ما رمضان داریم تلاش میکنیم بفهمیم که الحکم لله. هر شب آیات متعددی رو بررسی کردیم، تو همه جزهای قرآن تا دون 18-19 جز، تو همه سوره های قرآن، تو این قرائتی که تو این شب ها داشتیم، تأکید بر حکمرانی الهیه. حالا ما میگیم عجب کشفی کردیم. بابا ما چرا تا حالا حواسمون نبوده که قرآن سراسر در اثبات حکمرانی الهی داره آیات رو نازل میکنه خدای متعال در قرآن. بعد یک کسی اون زمان همین حکم خداست، حکومت و دایره حکمرانی، دایره حکمرانی الهیه، با این امیرالمومنین رو میکشه. آدم احساس میکنه که ما هنوز باید یه خود جلوتر بریم تا یه جامعه دچار امتحانهای سختری بشه. آقای روزی میفرمودن که فتنه آخر ما، این فتنه دیگر ما، آنتیتز انقلاب اسلامیه. یعنی از همون جایی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، از همونجا هم یه عده‌ای علم بشن، قال الصادق قال الباقر بگن، قرآن بخونن برای اینکه بگن این انقلاب حق نیست. از همین قوم بخواد به اون نقطه برسه، گمان میکنم هنوز نرسیدیم. بخوایم به اون نقطه برسیم، یعنی کسانی با، چون تکرار میشه داستان بنی اسرائیل، داستان امت پیغمبر، کسانی با حکمرانی الهی نفی میکنن حکومت امام زمان و نائب امام زمان رو. آقا چون حق خداست به شما ربطی نداره. زمان امیرالمومنین علیه السلام مسئله این بود. اتفاقا چیزی که باید باعث قوام حکومت امیرالمومنین میشد، باعث تزلزل حکومت امیرالمومنین شد. خاطر انحراف امت. نمیتونیم بگیم که آقا مروان و ابن ملجم مرادی و اون دیگری اینا منافق بودن و اینا خوارج بودن و همینا هم ضرب زدن، مسئله خوارج بود. نه آقا، مسئله خوارج نبود. قبل از اینکه این خوارج دست به شمشیر ببرن، برنامه بریزن برای قتل امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین تو اون خطبه فریادشو بلند کرده بود دست این امت. این عمار، این ذو شهادت، این ابن تیهان، این اخوانی الذین رکبوا الطریق. قبل از این ماجرا، قبل از این ماجرای کشتن، اینجا پیغمبر اکرم تصریح میکنه که امتم بر علیه تو فتنه میکنن، امتم بر علیه تو فتنه میکنن. در یه روایت دیگه میفرماد امتم بر علیه تو مکر میکنن و محاسنت رو به خون، اشاره میکنن به محاسن امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، و محاسنت رو به خون فرق سرت خضاب میکنن. عشق میریزن امیر مومنان پیغمبر اکرم، امت هم مکر میکنن. پس یه مسئله تو امته، این که حالا این فتنه امت و این مکر امت از آستین یه دست نحسی که اشقل اشقیا و اشقل آخرینه مثل ابن ملجم بیرون میاد، اون یه بحث دیگه است، اون یه امر دیگه است. خیلی باید مراقب جامعه باشیم، مراقب باشیم، خصوصا ما که در دوره‌ای قرار داریم که الحمدلله نعمت ولایت قدرتمند داره پیش میره، و اتفاقا ما هم با تأسیه به امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم داریم پیش میریم. حرف ما هم همون حرف امیرالمؤمنین و حرف پیغمبر اکرمه، یعنی سیف، یعنی قدرت، یعنی مبارزه، یعنی جهاد. موجهای مقابل این قصه هم داریم میبینیم. البته اینا هنوز انقدر قدرت پیدا نکردن که بخوان علنن شمشیر بکشن. علنن ابراز موضع میکنن، ولی شمشیر کشیدن هنوز به این جرأت نرسیدن. انشاءالله که نمیرسن، نابود میشن، ولی خب بالاخره باید آمادگی داشت. هند تتولو یستبدل قومن غیرکم، خدا که تضمین نکردم، ما حتما ما کار رو تمام میکنیم. خب این روایت دیشب رو اجازه بدید من بخونم. من دیشب آخر بحث فقط یه اشاره کردم، این مقدمه ای که عرض کردیم برای این بود که توجه کنیم به شرایط اون زمان. یکی از علامت هایی که اون زمان رو به ما نشون میده، یکی از تابلوهایی که اون زمان رو به ما نشون میده، این روایت انس ابن مالک که میگه نزد امیرالمؤمنین بودم در اون ماهی که امیر مؤمنان در اون ماه به شهادت رسید، شهر رمضان، فرزندش امام حسن رو فرا خواند. قال یا ابا محمد، بر منبر برو، فحمد الله کثیرا، حمد کثیر خدای متعال رو بگو، و اثن علیه، ثنای الهی رو بگو، و اذکر جدک رسول الله صلی الله علیه و آله، از جدد رسول الله یاد کن، به احسن ذکر، به زیباترین شکل از رسول خدا حسنم سخن بگو، و فقل لعن الله ولدا اق ابوي. ببینید شدت انحراف در جامعه اون روز رو با همین کلمه اول خطبه‌ای که به امام حسن می‌فرماد امیرالمؤمنین بگو آدم می‌تونه متوجه بشه. مگه یه امام به این سادگی لعنت می‌کنن؟ مگه یه امام به این سادگی کسی رو لعنت می‌کنه؟ ما تو همین هیئت چند وقت پیش لعنت کردیم بعضی از منافقین رو، بعد برگشت کسی نامه‌ای به من داد که آقا پیامی، آره نامه‌ای که آ شما بالاخره شأنتون نمیدونم جلسه و اینا، ما شما رو میشناسیم، شما نمیدونم آدم خوبی هستی، شما چرا لعن کردید؟ مثلا میخواستید راجع به کسی صحبت کنید، لعن نکنید، این شأن، یعنی اصلا لعن بعضی ها بد میدونن. بله حالا کسی یه جلوه ای از نفاقش رو بیرون زده و اینا، لعن چه کار دارید؟ تو هم رد کنید، نظراتش رو رد کنید، چرا لعن میکنید رو منبر؟ امیر المومنین به امام حسن مجتبی میفرماد میری تو مسجد مردم رو جمع میکنی، بعد از تسبیح خدا و ثنای خدا ذکر پیغمبر رو میگی، صلوات و صنوات ثنا برای رسول خدا، و بعد از اون اصلا بی مقدمه لعنت کن. لعن الله ولدن اق ابوی، لعنت خدا بر فرزندی که آق پدر و مادرش بشه، لعنت خدا، لعن الله ولدن اق و ابوی، لعن الله ولدن اق ابوی. سه بار امیرالمومنین تکرار کردن توی همین ماه مبارک رمضانی که حضرتش میخواد به شهادت برسه. دیگه نزدیکتر از این بیان ما نمیتونیم شرایط اون زمان اطرافیان امیرالمومنین رو بشناسیم، چه روایت رسائیه. سه بار فرمودن حسنم سه بار میگی لعن الله ولدن اق و ابوی، بعد بگو لعن الله عبدن ابقعن موالی، خدا لعنت کنه بر کنیزی، بر غلامی که فرمان نبره از اربابش. لعن الله غنمن زلت عن الراعی، لعنت خدا بر گوسفندی که از دست چوپانش فرار کنه و بره گم شه. و انزل، دیگه هم حرف نزن، همین سه تا جمله رو بگو از منبر بیا پایین. و انزل، از منبر پایین بیا. فلما فرغ من خطبتهی نزل اجتمع الناس الیه فقالوا یا ابن امیر المؤمنین و ابن بنت رسول الله نبعنا، چی گفتی شما؟ منظورت چی بود؟ سه بار لعنت کردی فرزندی رو که آق پدر و مادرش بشه. خب آق شدن پدر و مادر که بله، بالاخره کسی که آق میشه، آق پدر و مادرش میشه، همه اعمالش رو دست میده، چیز خوبی نیست. اما اینجوری آدم میاد امام معصوم سه بار لعنت میکنه و همه بر میاد پایین بدون توضیح، چیه موضوع؟ امام حسن مجتبی فرمودن که جواب رو برید از پدرم بپرسید، پدرم گفته اینو بگم و از منبر بیام پایین. ببینید این طراحی امیرالمومنین رو ببینید. جواب علی امیرالمومنین، فقال امیرالمومنین، اونها اومدن پیش امیرالمومنین، یا علی چی گفتی به فرزندت بگه؟ این که خطبه نشد، یه جمله ای رو اومد و گفت سه بار لعنت، یه بارم لعنت به غلامی که برده ای که اربابش، از اون ناراضی باشه. یه بارم لعنت به گوسفندی که گمراه بشه از چوپانش. پنج بار لعنت، منظورت چی بود یا علی؟ امیر مؤمنان فرمود انی کنتم مع النبی فی الصلاه فی صلات صلاها فضرب به یده الیمنا الی یدی الیمنا فاجتذبها فضمها الی صدره ذما شدیدا. دست راست من رو گرفت، پیغمبر اکرم خواستیم نماز بخونیم، چسبون به سینه‌اش به شدت. بعد فرمود علی، منم عرض کردم لبیک یا رسول الله، چی شده؟ هم نماز بخونیم. پیغمبر اکرم فرمود انا و انت ابوا هذه الامه فلعن الله من اقنا قل آمین. پیغمبر فرمود علی من و تو پدران این امتیم، لعنت بفرست، لعنت خدا بر کسی که آق ما بشه، یا علی بگو آمین. یعنی تو هم در این لعنت سهیم شو، شریک شو. یا حضرت عباس، آدم آق پدر و مادرش بشه، آق امامش نشه؟ چون من اگر آق پدر و مادرم بشم، اقلش اینه که پیغمبر و امام برام دعا میکنن خدایا این ببخشه پدر این بچه رو، این بتونه مغفرت، خلاصه بتونه، یعنی دلشون میسوزه برای من. اما اگر پیغمبر و امام لعنت کنن، کی دیگه دلش میسوزه برای من؟ کی دیگه دلش میسوزه؟ قل آمین. قل تو آمین، منم گفتم آمین. قال انا و انت مولا یا هذه الامه فلعن الله من ابقى عنا قل آمین. علی من و تو مولای این امتیم، لعنت بر کسی که از دست این مولا فرار بکنه، بگو آمین. منم گفتم آمین. ثم قال، بعد پیغمبر فرمود انا و انت راعی هذه الامه، من و تو چوپان این امتیم. فلعن الله من زل عنا قل آمین. یا علی بگو آمین. لعنت به گوسفندانی که از این چوپان فرار کنن، گمراه بشن، منحرف بشن، برن. بگو آمین، منم آمین گفتم. قال امیر المؤمنین و سمعت قائلین یقولان معی آمین. امیر المؤمنان میفرماد من که آمین میگفتم، شنیدم دو نفر دیگه دارن با من میگن آمین، ولی من کسی رو نمیبینم. به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله، این صداهایی که با من میگن آمین، اینها کیان؟ پیغمبر فرمود جبرائیل و میکائیل. یعنی امیر مؤمنان علیه السلام تو همون ماه مبارک رمضانی که ضربت میخورن، ماها میگیم لعنت به ابن ملجم، امیر مؤمنان میفرمان لعنت به هر کسی که از من فرار کرده. درست شد آقا؟ ما ابن ملجم رو لعنت نکنیم. چرا؟ اتفاقا یکی از اصلا وارد شده های برنامه شب قدر لعنته بر ابن ملجم، قاتلی امیر المومنین، انا الله قاتلی امیر المومنین علیه السلام. اما امیر مومنان علیه السلام تمام تلاشش این بود که ابن ملجم رو نجات بده، ابن ملجم رو نجات بده. این چه وضعیه؟ این چه امتی هن؟ بعد امیر مؤمنان تو پنهان خودش الان داره با حسنش صحبت میکنه نیست، به امام حسن میفرماد بلند شو برو مسجد این لعنت رو بگو. تمام اونایی که حرف امام حسن مجتبی رو میشنوند و اومدن مراجعه کردن به امیر المؤمنین علیه السلام، فهمیدن منظور امیر المؤمنین کیه. قبوله؟ خودشون رو نگاه میکنن میگن اگر ما امتیم، پدرمون از ما ناراضیه، ما که اینو میدونیم علی از ما ناراضیه، پس لعنت خدا بر ماست. اگر ما رعیت امیر المؤمنین هستیم، ما که خودمون میدونیم فرار کردیم از مولامون، پس معلوم مورد لعن امیر المؤمنین علیه السلامیم. و اگر ما به تشبیه پیغمبر اکرم مثل گله‌ای هستیم که چوپانمون امیر المؤمنینه، ما که خودمون میدونیم از علی از چوپانمون دور افتادیم، کسی دیگه ای رو اصلا منحرف شدیم، کسی دیگه هم نه، راه خودمون رو میریم، فکر کردیم خودمون راه رو پیدا میکنیم. دیشب تو 2-3 دقیقه آخر بحث بود، من کل روایت رو نرسیدم بخوام، امشب دیگه باید حتما این روایت رو مرور میکردیم، چون جز جز این روایت مهم. چجوری میشه یه امتی مورد لعن امیر المؤمنین قرار میگیره، یه امتی مورد لعن رسول الله قرار میگیره، یه امتی مورد لعن امام حسن مجتبی، مورد لعن جبرائیل و میکائیل قرار میگیره، امتی که از مولاش، رعیتی که از مولاش فراری باشه، فرزندانی که پدرشون رو از خودشون ناراضی کنن، یعنی امامشون رو از خودشون ناراضی کنن، و ملتی که نگاه نکنه به دست چوپان راعی، کسی که داره راه نشون میده، خودش سرشو بندازه پایین، راه بیفته بره تو بیابون و هر طرفی که دلش خواست. چرا امیرالمومنین علیه السلام به شهادت میرسن؟ چون یه جامعه ملعونی دور امیرالمومنین علیه السلام شکل گرفته، تو هیچ جوره نمیتونی این جامعه رو تطهیرش کنی. او فکر میکنی جامعه ای که پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و جبرائیل و میکائیل اون جامعه رو ملعون عنوان میکنن، این جامعه راه هدایت و برگشت داره و بر نگشت؟ دیشب عرض کردیم دعای ندبه رو، فرازی نمیدونم مأثور است یا نیست دعای ندبه، ولی این فراز، فراز گویا و درستیه. قتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. فی الهادین بعد الهادین والامه مصره علی مقطع مجتمعه علی قطیعه رحمه. دیگه بعد از امیر مؤمنان دیگه هیچ امامی اطاعت نشد. همین 4 ساله، همین 4 ساله اطاعت شد پیغمبر اکرم، 4 سال 4 5 4.5 سال، همین میزان دوران امامت هم دیگه هیچ امام دیگری ندید. امت چه کردن؟ مسرتون علا مقت مجتمعتون علا قطیت رحم و اقصاء بلده، آواره کردن فرزندان پیغمبر اکرم رو تا جایی که فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جر القضا به ما. شهادت امیرالمؤمنین فقط شهادت امیرالمؤمنین نبود، فقط شهادت امیرالمؤمنین نبود. آقا یه وقتی زمان پیغمبر اکرم شما نگاه میکنی، گفتن خب ما علی نباشه، چون حال و حوصله جنگیدن دیگه ما نداریم، ادامه حرکتی که دوران پیغمبر بود دیگه حسشو نداریم، حالشو نداریم، یه وقتی اینه، خب باشه، ولی بر میگردن این امت یه جایی میگن آقا ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، دیگه علی تو بیا. ولی تو دوران امیرالمؤمنین نه، اینجا مدینه است، اینجا کوفه است، اینا کسانی هستند که امیرالمؤمنین رو به حکومت رسوندن. امیدین چند ده هزار کوفه شهید داده پای رکاب امیرالمؤمنین،
چند ده هزار.
بعضی عبارت ها حالا اونم نخواهم درست بگیریم اگر بالا پایین بشه که باید نیست، همین هست، اگه نباشه ولی چند هزارش که هست قطعا. مملکت امیرالمومنین اینجا دارالحکومه امیرالمومنین علیه السلامه. تا همین لحظه آخر، تا قبل از شهادتش، امیرالمومنین لشکر از این کوفه درست کرد برای حسین ابن علی. به امام حسین 10,000 نفر نیرو داد، گفت برو از شهر بیرون. 10,000 نیرو چندین لشکر میشه؟ 7-8 لشکر امروزی میشه. 10,000 نیرو یعنی یک سپاه. شما هر گردانی مثلا حدود 300-350 نفر بگیری، یه تیپ میشه 3 تا گردان، هر لشکری 3 تا تیپ، تقریبا 1,000 خورده‌ای میشن یه لشکر. مثل امروز بخوایم حساب بکنیم، 10,000 خورده‌ای نیرو به امام حسین بدید، حداقل یعنی 3 تا لشکر دادی به امام حسین. چندین لشکر دادی؟ یعنی باز از کوفه این لشکر فراهم میاد که باید بره بجنگه و بیت المقدس رو آزاد کنه. بیت المقدس رو آزاد کنه. معاویه لعنت الله علیه رو به زیر بکشه، بجنگه با این امام کفر. یه دفعه تو همین ماه مبارک رمضان امیر مؤمنان این لعنه با شدت و غلظت رو بگه برو مسجد، مردم بشنون، براشون سوال پیش بیاد، بیان به من مراجعه کنن و من جوابشونو بدم، من جوابشونو بدم. یه چنین جامعه ایه، جامعه ای که امامشو ناراضی میکنه، جامعه ای که امامشو ناراضی میکنه، جامعه ای که از امامش فرار میکنه، فرار میکنه، و جامعه ای که بیراهه میره، خودش میشه امام خودش. این پدیده قتل امیرالمؤمنین علیه السلام رو رقم میزنه. حالا شما میتونی بگی خدایا چرا امام زمان نمیاد؟ بعد این 3 تا خصوصیت از جامعه اسلامی، 2.5 میلیارد مسلمان، بیشتر نزدیک 3 میلیارد مسلمان، باید این خصوصیت رخبر ببنده. باید ما امام زمانمون رو بشناسیم، باید امام زمانمون رو راضی کنیم، یعنی برسیم به حدی که رضایت امام زمانمون رو جلب کنیم. وقت میشه همینجوری امام زمان فقط یک نام باشه تو زندگی ما؟ یه نام، یه انقلاب اسلامی که با شعار امام زمان برپا شده. شما ببینید الان 44 سال، 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی داره میگذره، چه خبره؟ هنوز جریانهای داخلی طراحی و برنامه‌ریزی میکنن این سیستم جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. عجیب نیست؟ نمیگن ما با این رهبر مشکل داریم، میگن اتفاقا با این رهبر ما هیچ مشکلی نداریم، نام خوبیه، آدم مدبریه، آدم سیاستمداریه، آدم قدرتمندیه، آدم شجاعیه، آدم پاکیه. همین جریانات داخلی مخالف آقا میگن آدم خوبی. ما مشکلمون چیز دیگه است، مشکلمون اینه بعد از 1400 سال، مشکلمون اینه که او میخواد بر اساس اسلام عمل کنه، ما میگیم اسلام چنین قابلیتی نداره. خب کی این قابلیتو داره؟ اینو دیگه نمیگن. جواب برای این که چی جای اسلام بذاریم نمیدن، و بعد الان بخشی از جامعه رو با خودشون همراه کردن. عجیب نیست؟
یه وقت میگیم 1400 سال پیش زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین علیه السلام، که والا به حضرت عباس 1400 سال پیش مردم میفهمیدن، خیلی چیزا رو میفهمیدن. ببخشید این قرآن که ما الان خیلی چیزاشو نمیفهمیم، اون زمان میفهمیدن این قرآنو. سطح شعور و معرفت اجتماعی رو پیغمبر اکرم حسابی بالا آورده بود. آقا مگه میشه یه جامعه ای علی رو نفهمه و بعد خدا بگه علی بر شما مدیریت کنه؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ به قول خود قرآن که خوندیم این شبا، عملم یعرفو، مگه میشه یه جامعه ای پیغمبر رو نشناسه و خدا پیغمبر رو به اونها فرمان روای اونها بکنه؟ مگه میشه؟ مگه میشه خدا نعوذ بالله چنین خبط و خطایی بکنه؟ مگه میشه زمانه‌ای باشه که اسلام رو نفهمه و خدا دستور اسلام رو برای برنامه زندگی بده؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ این دینی که میگه کلم الناس علی قدر عقولهم، پس چرا از فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر حرف میزنه؟ پس چرا از عرش و کرسی حرف میزنه؟ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا. خدایا تو با کی حرف میزنی؟ از عروة الوثقى حرف میزنی؟ با چه کسانی؟ فکر نکنید اونا نمیفهمیدن این حرفا رو. خیلی خوب میفهمیدن. نمیشه نفهمن و قرآن راجع به اینها آیه داشته باشه. تفسیر، تأویل، شرح میده، بیان میکنه. ولی شما شرح و بیان رو نگاه میکنید از ائمه معصومین علیهم السلام، همین الان پذیرش بعضی از حرفها برای امثال ما سخته. یعنی اینجوری میشه؟ من تو چند جا ترجمه کردم، گفتم آقا ولایت نه یعنی فقط اطاعت، ولایت یعنی اتصال. اعتراض کردم، یعنی چی آقا اتصال؟ ولایت یعنی اطاعت. گفتم خب اینجوری که پس ولایت رخ نمیده تا زمان ظهور امام زمان دیگه، چون دستوری که نیومده. شما با چی میخوای خودتو الان میخوای؟ دستوری وجود نداره. وقتی امام زمان نیست دستوری هم نیست. بابا ما میخواستیم بچه 13-14 ساله بریم برای جبهه، میخواستن تو کردستان ما رو ببرن مثلا با کمال دموکرات بجنگیم. 2 ماه برای ما آموزش گذاشتن، پوست ما رو تو همین 21 حمزه تهران کندن، رسما پوستمون رو کندن. یعنی انقدر تمرینات سختی که نگو و نپرس. خدا نیاره یه روزی یه بسیجی بیفته دسته یه برادر پاسدار، این کاملا سفار اصلا یه چیزی. مربیانی داشتیم گفتیم بابا به حضرت عباس ما بسیجیم، اونا این حرفا نبود، میخواست چریک درست کنه. الان من دستشم میبوسم و پیداش نمی کنم. اون موقع مربی تاکتیک خودم و یا فرمانده گروهان خودم و گردان خودم و زمان آموزشی 64 پیداش نمی کنم، چون خیلی زندگیمو مدیونشم. بچه بودیم نمیفهمیدیم. بعدها اون آموزش هاش الان تو زندگیمون به درد میخوره، چه برسه برای عملیات. تو زندگیمون به درد میخوره. من گاهی اوقات به فرزندان خودم همینو میگفتم، ای کاش رابطه ما با شما رابطه پدر فرزندی نبود، ای کاش رابطه ما فرمانده نیرویی بود، وقت ما خیلی مشکلات نداشتیم دیگه. یا میگن من دیگه اونو خدا، نه اینکه حالا تو خیلی هم سخت نمیگیری. خب اگه یا فقط چاره شما اینه که یه جبهه برید، یه آموزش سخت ببینید. بابا برای یه جنگیدن با 4 نفر ارازل و اوباش و کمالو و دموکرات و اینا آموزش لازمه. وقت قرار باشه شما با تمام قدرت جهانی، قدرت جهانی مقابل خدا، بحثاشو کردیم دیگه تو بالا کوه خضر، قدرت مقابل خدا، قدرت ابلیس، قرار باشه با او بجنگی. با چی؟ با اسلام، به وسیله اسلام، با قدرت اسلام. خب حالا این اسلام آموزش نداره؟ میشه؟ میشه آموزش نداشته باشه بریم بجنگیم؟ ابلیس قرآن میگه یکی از کارهایی که انجام میده تو آموزشش چیه؟ تو تربیتش وحشت ایجاد میکنه، خوف ایجاد میکنه. خب ما که نمیتونیم خوف و وحشت ایجاد کنیم تو نیروهامون، ما نمیتونیم به ترسونیم، نمیتونیم. ما اینجا از بشارت استفاده میکنیم، بشارت هم کسی تحویل نمیگیره فدات جم. امام هر چی فرمود پیروز میشید، پیروز میشید، این لشکر بعد لشکر میرسه به امام زمان، امام زمان سکی برین نابود میشن، میدیم قدس آزاد میکنیم. امام زمان هر چی امام بشارت داد، بشارت داد، بشارت داد، بشارت داد، حالشون نشد سیاست مدارانی که در رأس امور بودن، گفتن امام ما نمیخوایم، نمیخوایم. هر چی قرآن بشارت میده ما نمیخوایم. آقا باش با خدا مرشد داری معامله میکنی؟ ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. جافه رسول الله امین المؤمنین نمیخوایم، آشکارش کنی بترسونشون. یا رسول الله مثل شیطان که میترسونه، من نمیتونم این کارو بکنم، نمیتونم. یه پدر نمیتونه دیگه، یه مادر نمیتونه. یه مادر هیچ وقت بچهش رو زجکش نمیکنه، یه پدر هیچ وقت بچهش رو زجکش نمیکنه، ولی شیطان این کارو میکنه، شیطان این کارو میکنه. شما الان سکه رایج تو رسانه های غربی ببینید دیگه، فیلم هایی که درست میکنن ایجاد وحش و وحشت دل هرست، یأس، ناامیدی. چقدر فیلم ساختن برای همین برج دوقلوها که خودشون منفجر کردن. اون با ایجاد وحشت، اما اسلام باید چیکار کنه؟ اسلام باید حقیقت رو بگه. حقیقت چیه؟ آقا این حرکت، حرکت درستیه، حرکت منطقیه، حرکت عقلاییه. این مسیر، مسیر اسلام همینو میگه، میگه مسیر حق. حق این چی؟ این درست، این باید باشه. هی تو همین چند هفته‌ای که با هم قرآن خوندیم شاید 10-15 بار هی صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، هی اسلام میگه باید استقامت کنی، باید استقامت کنی، باید استقامت کنی، باید استقامت کنی. هی قرآن میگه باید استقامت کنی، نماز میخونی در روز، روزی 10 بار میگی، 10 بار داری میگی، خودت داری میگی خدایا منو یه کاری کن استقامت کنم. اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم یعنی چی؟ راست. مستقیم راست مال فارساست. مستقیم یعنی راهی که استقامت لازم داره. میگه خدایا منو یه کاری کن مقاومت کنم، خدایا من مقاومت کنم. خدا همینه دیگه. حق میگه آقا این راه حقه، فقط باید استقامت کنی، صبر کنی. استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا الخاشعین.
درست شد؟
کار سخته. 1400 سال اگر کار نگرفته، چون سخته. امیر مؤمنان فرمود ولایت من امر صعب مستصعب، سخته، سخته، رام نمیشه اسب چموش نفس. خب ولی در هر صورت در مقام تبیین باید بتونه اسلام تفهیم کنه راه حقو. بله، با چی تفهیم میکنه؟ با این قرآن، با کلام پیغمبر، با کلام امیرالمؤمنین باید بتونه تبیین کنه. والله به حضرت عباس تونسته تبیین کنه. اگر الان یه نفر تو جامعه پیدا بشه داد بزنه بگه لعنت خدا بر کسی که مسیر غیر مسیر ولایت فقیه رو میره، 1000 نفر بهش میگن آه چه خبره آقا، لعنت نکن، چون لعنت میکنی. اصلا لعنت کردن برای چیزای مقدسات و این حرفا، رهبر انقلاب، این چه چیز مقدس؟ چرا قاطی میکنین اینا رو با هم؟ بی بابا، امیرالمؤمنین چند روز قبل از شهادتش، امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن فرمود پاشو برو تو مسجد این خطبه رو بخون. خطبه یه ثانیه نمیشه، به یک دقیقه نمیرسه، به یک دقیقه نمیرسه این خطبه رو بخونه. چرا؟ اونم منم نه، پیغمبر فرموده. خدا لعنت کنه فرزندی که پدرش، الان بگید چند ثانیه میشه، خدا لعنت کنه فرزندی رو که عاق پدرش باشه، خدا لعنت کنه فرزندی که عاق پدرش باشه، خدا لعنت کنه فرزندی که پدرش عاق پدرش باشه، خدا لعنت کنه بنده‌ای که فرار کنه از دست صاحبش، خدا لعنت کنه گوسفندی که منحرف بشه از چرا از چوپانش. بی دقیقه شد همش هم لعنت 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 لعنت. یا امیرالمومنین دیگه قربونت برم فدات بشم، اینجوری داری قضاوت میکنی دیگه، اینا هم دیگه ازت شاکی میشن. نه عزیزم، وضع امت یه چنین وضعیه. قبحش برای ما، برای این نسل آخر و زمانی ها اومده پایین. نه دنبال چوپانمون میگردیم که نکنه ازش منحرف بشیم، نه دنبال پدرمون میگردیم که نکنه او از ما راضی باشه، نه دنبال مولامون میگردیم. در اصل فرار میکنیم، فرار میکنیم از امام زمان، فرار میکنیم. یه چیزایی هم که شنیدیم که کارو سخت‌تر کرده. چی؟ اونم اینه که آقا این امام زمان وقتی میاد کار سخت‌تر از اینی که الان هستم میشه. یا اصلا وقت استراحت نداری، شب و روز دیگه باید نشناسی. همه جوره یه عمر گفتی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، اونجا دیگه باید نشون بدی. عرق جبین و خونت در هم میامیزه، غذا تو دیگه انقدر وقت نداری بری بشینی سر سفره زن و بچه تو خونت، رو مرکبت سوار شدی بری دنبال مأموریت، غذا تو باید سواره همون ماشینی که شدی بخوری. وقت نمی کنی به خودت برسی، به اندازه یه غذا خوردن، نه به اندازه یه غذا خوردن هم وقت نمی کنی. امام معصوم فرمود اگه شماها، اگه من قیام کننده ی آل پیغمبر بودم، شماها یک کدومتون مسلمون نمیموندین، مرتد میشدین. شرایط اون زمان رو شما نمیتونید درک کنید. توی چنین جامعه ای خدا نهانا ان جنبه، خدا از این جماعت غضبناک میشه. خدا از جماعتی هم غضبناک باشه امامشو میبره، امامشو میبره، امیر مؤمنان رو برد، امیر مؤمنان رو برد. امشب آقا هی از هوش میرن، هی به هوش میان. ضربه بد ضربه ای بود، بد جایی هم نشست. به فرق مبارک آقا امیرالمؤمنین به ابروها رسید. نمیدونم، هرچی مراجعه کردم گشتم چیزی پیدا نکردم. بعضی چیزها بین خود امیرالمؤمنین و خداست انگار، یا اگرم جایی باز شده باشه من پیدا نکردم. ولی امیرالمؤمنین با ضربت اول به شهادت نرسید، باید یکی دو سه روز طول بکشه. به این طول کشیدن چه میکنه؟ این دو روز طول کشیدن
این سه روز طول کشیدن با زینب کبرا چه میکنه؟ با امام مجتبا چه میکنه؟ با امام حسین چه میکنه؟ لشکر امیر المؤمنین که رفته بودن معسکر، یعنی اردوگاه جنگی، اینا همه برگشتن. کوفه به هم ریخته بود، مثل امت بی امام، مثل لشکر بی فرمانده. خیلی شرایط یه سر سوزنشو بگم ما میتونیم بفهمیم. زمان قطعنامه بود، پذیرش قطعنامه، همین که ما احساس میکردیم امام علی رغم رضایتش ولی به قول خودش جام زهر رو نوشید، این رو امضا کرد، دو کوه می اومدی همه دیوانه بودن، می دیدی هر کسی سر به دیوار گذاشته، اون یکی یه طرف دیگه، اون یکی یه طرف تو اتاقا، اون یکی بیرون تو سالن، اون یکی بیرون که حسینیه، اون یکی تو بیابون، همه دارن گریه میکنن. تازه ما قصه اماممون رو دیدیم، فقط فرق غرق خونه اماممون رو ندیدیم، فرق غرق خونه اماممون رو ندیدیم. هیچ کس حاضر نیست باور کنه تو اوج جنگ، میدونی وسط جنگ امام علی رو از دست بدی یعنی چی؟ یعنی تکیه‌گاه امت اسلامی از دست میره. علی نباشه دیگه قدرتی نیست. علیه که خودش اول در کف میدانه. قوام سپاه اسلام به علی ابن ابی طالبه، به علی ابن ابی طالبه. لا اله الا الله. حالا ببینن امیر المؤمنین زمینگیر شده، هی از هوش میره به هوش میاد. اینایی که اومدن عیادت و رفتن، حرفهایی که زدن، اصلا اجازه بدید راجع به اینا حرف نزنید، ولی همون نگاه امام حسن و نگاه امام حسین، نگاه زینبین، میکشه آدمو. بابا لا اله الا الله، میگه آمد به سرم همان که میترسیدم.